از این بهتر نمی ارزد.
ظهرتون بخیر باشه همراهان محترم. خب هوا به شدت گرمه، تابستانه و طبیعت تابستان این هست، ولی خب این چند روز همونطور که شما هم میدونید و پیشبینی های اداره هواشناسی هم اعلام کرده بود، روزهای بسیار بسیار گرمی رو داریم سپری میکنیم و لازم هست که حالا حتما اول از تردد غیر ضرور در سطح شهر خودداری بکنیم و بعد هم حتما حالا اگر در منزل هستیم در رعایت بکنیم در مصرف لوازم برقی پرمصرف، حالا ناچاریم که سیستم تهویه و خنک کننده را استفاده بکنیم، اون رو هم حتی میشه روی یک درجه مشخص با دور کند استفاده کرد که انشالله از این روزهای پر از التهاب پر از گرما به سلامتی و با موفقیت عبور بکنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. این وظیفه ماست و مسئولیت انسانی ما. ممنونم که با رادیو تهران همراهی میفرمایید و برنامه های ما رو میشنوید. ساعت 13:31 است. با همین آرامش زیبا که بر این دقایق حاکم هست دعوت میکنم برنامه کلاه فرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم امروز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزبه و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
مرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
گفتم وسوق الدوله ارتش ایران را داده بود به انگلستان، یه هیئت 10 نفری اومده بودن، اساسنامه تهیه کرده بودن که ایران نیروی دریایی نباید داشته باشه. چرا نباید داشته باشه؟ برای اینکه خلیج فارس دریاچه داخلی عرض شود که انگلستانه و اون عربا چشمشون به انگلستانه، همیشه دشمن ایران بوده و نیروی دریای ایران. کما که در شهریور 20 هم ما 6 تا ناوچه داشتیم، همه رو غرق کرد، یا غرق کرد یا اسارت گرفت ناوچه ها رو. دو تا ناو عالی رو گرفت غرق کرد، ببر و پلنگ 1200 تنی، افسران هم همه رو کشت.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. Thank you. صدرالدین طباطبایی زندگیشو براتون گفتیم. آدمی بود تقریبا منورالفکر، ولی دچار این توهم بود که تمام عظمت دنیا، بزرگی دنیا، تمدن دنیا مربوط به انگلستانه. خیلی ها تابع چنین فکری بودند در تاریخ. مثلا میرزا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله که صدر اعظم ناصرالدین شاه شد دچار این توهم بود. و بعد خیلی از آدم ها فقط ایران نبودن ها. نوری سعید نخست وزیر عراق که تکه تکش کردن در روز 23 تیر 1337 معتقد بود بالاترین قدرت دنیا انگلستانه. وثوق‌الدوله هم چنین فکر میکرد. سدزی هم چنین فکر میکرد و میگو ما با کمک عرض شود که دولت انگلستان ایران رو به ترقی میرسونیم. و سدزی‌الدین طباطبایی از نظر دارایی واجد شرایط خوبی نبود. یک روزنامه رد بود و یک چاپخونه‌ای که خریده بود به نام فاروس. عباس مسعودی هم حروفچین اون چاپخانه بود. چاپخانه فاروس بود در یکی از خیابان‌های مرکزی، بس که خیابان لاله‌زار بود. و ایشون عرض شود حضور انورتون که سدزیا وقتی که قرار میشه در رأس قدرت قرار بگیره، همه اینا انگلیسی‌ها کلنل اسمایس طرف عرض شود مذاکره با این بود. کلنل اسمایس میگه که من شما رو هدایت میکنم، دست تو رو در دست رضاخان میرپنج میذارم. میرپنج یعنی سلشکر، تقریبا سلشکر. ببینید درجات اون موقع اینطوری بود، اینم بدونید که درجه میرپنج یعنی چی. نایب دوم، نایب سوم. قبل از نایب سوم معین نایب، بعد نایب سوم بود، نایب دوم بود، نایب اول، یعنی سلطان. به سروان میگفتن سلطان در رقابت با دولت عثمانی، چون پادشاه عثمانی، سلطان عثمانی 2300 تا پاشا داشت که میخواست مسخره کنه. پادشاه یعنی شاه ایران. اینا هم سلطان رو کردن سروان، بعد یاور یعنی سرگرد، بعد معین سرهنگ یا نایب سرهنگ، بعد سرهنگ، بعد سرتیب سوم، سرتیب دوم، سرتیب اول، بعد عرض شود که میرسید به میرپنج. میرپنج بعدم میرپنج هم امیر تومان بود، یعنی فرمانده 10,000 نفر. امیر نویان فرمانده 100,000 نفر. اینا چیزای مغولی بود. از اون موقع این تومان و نویان اینا اومده بودن. بنابراین عرض شد سدزی‌الدین طباطبایی با موافقت کلونل اسمایس که افسر سیاسی ارتش انگلیس بود، وثوق‌الدوله ارتش ایران رو داده بود به انگلستان. یه هیئت 10 نفری اومده بودن، اساسنامه تهیه کرده بودن که ایران نیروی دریایی نباید داشته باشه. چرا نباید داشته باشه؟ برای اینکه خلیج فارس دریاچه داخلی عرض شود که انگلستانه، همیشه دشمن ایران بوده و نیروی دریایی ایران. کما که در شهریور 20 هم ما 6 تا ناوچه داشتیم، همه رو غرق کرد، یا غرق کرد یا اسارت گرفت ناوچه‌ها رو. دو تا ناو عالی رو گرفت غرق کرد، ببر و پلنگ 1200 تنی. افسران هم همه رو کشت. شما وقتی افسر رو میکشی دیگه اون سرباز رو نمیدونم درجه دار که کاری نمیتونه میکنه، همه رو کشت که دیگه نیروی دریایی ما تا 10 سال بعد نداشتیم. خب وقتی نداشتیم انگلستان، شما میگید جنایات انگلیس رو بگو، دختر از ایران میبردن. من این کتابی که بالا سر منه، دیدنی ها و شنیدنی های ایران، اینه کسی جرأت نداره چاپ کنه. محمود دانشور اینو نوشته، من اینو به زحمت زیراکشو پیدا کردم، نوشته دختر می بردن از بلوچستان، از خوزستان، از نواحی ایران می اومدن، گفتن ما این دختری می خواهیم عقد کنیم، به عنوان عقد می بردن، می فروختن، قاچاق کالا، قاچاق اسلحه. ما 8 سال اسلحه وارد ایران می شود. شامینی جنوب ایران می زدن، می کشتن، نابود می کردن. اینا برای چی بود؟ برای اینکه نیروی دریایی نداشتیم. نیروی دریایی نمیخوان ما داشته باشیم. برای اینکه وقتی نیروی دریایی داشته باشید کشور امن میشه. خلیج فارس مال ماست. چرا الان میگن خلیج عربی؟ برای اینکه این از دست ما در بیارن. پس فردا میگن خوزستان. آقا زمان صفویه به اینجا میگفتن عربستان. این عربستان منشیا می نوشتن، آقا اونجا تعدادی از قبایل عرب از زمان شاپور اول ساسانی ما اجازه می دیدیم بیان. شما باور نمی کنید بندر لنگر و بندر عباس و ما به عرب اجاره می دادیم. می دونید چرا اجاره می دادیم؟ به خاطر این که اینا با آب و هوای اینجا می تونستن بسازن، نه کولری بود، نه پنکهی بود، نه آب خوبی بود. این رفته همین آقای دانشور میگرفتم فرماندار بندر عباس رو ببینم، دیدم تو خمره رفته. بعد مرض پیوک بود. پیوک شنیدید؟ کرم گینه. کرم گینه یعنی شما آب که میخوردید از این برکه ها که آب برمیداشتید، بعد از مدتی تنتون شروع کرد به خارش، از اینجا، از اینجا، از نوک زانو، بعد از پیشونی میخارید، خارش که میدونید کرمی اومد بیرون. کرم میخواییم براتون بخونم، کرم بهش بودن پیوک. زمانی که آب ایران، آب آشامیدنی ما لوله کشی شد، تصفیه شد، کرم پیوک از بره. من رفتم جنوب، از هر کی میپرسم میگه پیوک چه، نمیدونیم. اینجا 40 صفحه درباره کرم پیوک نوشته. فقط تو گینه پیدا میشه، تو آفریقا پیدا میشه، تو نقاط دوردست. در تمام تاریخ بوده تا زمانی که آب لوله کشی آب درست شد دیگه. سال بین 34 تا 40 مردم دیگه، الان من میرم جنوب تو بندر عباس از مردم تلویزیون پرسیدم، از تماشاگران گفتم آقا کی پیوک، همه نمیدونن چیه، گامبرون هم نمیدونن چیه. میدونی یعنی چی؟ خرچنگ قرمز. پرتغالی‌ها چون خرچنگ قرمز رو خیلی دوست داشتن میخوردن، هر شود که گفتم خرچنگ قرمز. جایزه گذاشت بیچاره رئیس تلویزیون، 2 سکه طلا گذاشت، کسی نتونه جواب بده. انشالله دنبالش رو در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. خدا نگهداره.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر میگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شکن شکن شبند همه تو دیانه جا یا شکر شکن شبند همه تو خیانه یا جا یا شکر شکن شبند همه تو میانه جا یا
گندمکاران بازیگران اصلی خودکفایی گندم کشور هستند و حمایت از اونها یک امر ملی تلقی میشه. و اما استانی که در 10 سال گذشته رتبه اول تولید گندم رو به خودش اختصاص داده، خوزستان. اینجا مزرعه حمزه گندمکار پرتلاش اهوازی است.
سبت خدمت شما، بنده به تاریخ 26/1403 گندمم را درو و به سیلوهای گنبوه و اهواز تحویل دادم و از اون تاریخ تا حالا 1 ریالی به بنده واریز نشده به حسابم.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران:
ما در بحث کالاهای استراتژیک یک قانونی داره، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی است که تکلیف رو در واقع برای همه مشخص کرده، یعنی متولی تولید که وزارت تجارت کشاورزی هست اعلام کرده که اگر تأخیرم در پرداخت وجود داشته باشه، دولت مکلف هست برابر نرخ سود روزشماری که بانک مرکزی تعیین میکنه به کشاورزا پرداخت میکنه. الان 1-2 سالی هست که این اتفاق متاسفانه نمیفته.
از سبب خدمت شما که همینجور که مستحضر هستید، قبلا به ما گفته شده که قیمت گندم بای 10500 تومان به تاریخ 24 ساعته به حساب کشاورزان واریز میگردد، ولی متاسفانه حدود 1 ماه هست که ریالی به حساب این جانب واریز نشده.
فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
مباشر و مجری خرید موظف 24 ساعت بعد از تحویل گندم پول گندم رو به کشاورز چی بکنه؟
که این لازم الاجراست.
لازم
24 ساعت. خب
دستور عمل اجرایی.
بله بله.
ما الان امروز که من خدمتتون هستم نزدیک 2 میلیون تن گندم خریداری شده.
خب
برزش 35 همت. از این 35 همت 2.3 همت پرداخت شده.
یعنی حدود 7
درصد. یعنی تقریبا 7% درصد.
خیلی کمه.
خیلی کمه.
یعنی که مثلا اصلا کشاورزی یکی 2 ماه پیش گندمشو داده هنوز پولش نگرفته.
اصلا کشاورزی که 9 ماهه.
آره.
محصولشو کاشته به امید اینکه اینو بفروشه.
عجب.
حتی اکثر 1 هفته بعد پولشو دریافت بکنه، هزینه بکنه، بدهیشو بده، نهادهاشو تامین بکنه برای کشت آینده آماده بشه، الان دستش خالی.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
به نظر میرسه کلاف سردرگم رونق تولید گندم از اولویت‌های بخش کشاورزیه، چرا که نباید بازیگران اصلی تولید گندم این کالای استراتژیک رو برای ادامه راه دلسرد کرد.
دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت کنه. در یه جمله توان رو خلاصه کرد: حمایت دولت.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم، امید است با تأکید رهبر در رفع موانع توسط مسئولین، شاهد انگیزه دوباره گندمکاران برای ادامه کار و جهش قابل توجه کشور در تولید گندم باشیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.